بسم الله الرحمن الرحیم. سوره امروز سوره معارج هست. انشاءالله دو جلسه به طول خواهد انجامید و امروز قسمت مقدماتش رو خدمتون شرح خواهم داد. معارج جمع معرج به معنای نردبان، پلکان. در قرآن هست که معارج علیها یظهرون، پلکانی که بر اون بالا برمند، منظور پله های خانه است. البته منظور پله خانه و نردبان معمولی نیست، بلکه معنای مجازی نردبان مورد توجهه، چیزی که از او بالا میرند، یعنی مثل معراج، معراج پیامبر که بالا رفت، ولی اون بالا رفتن در واقع فکر، اندیشه است، روح انسانه. ذرات رطوبت هم میگه که بالا میره. یعلم ما یلج فی الارض، خدا میدونه اون چه که در زمین نفوذ میکنه، و ما یعرج منها، اون چه که بالا میره. یا الیه یسعد الکلم الطیب، سخن پاک، کلام توحیدی بالا میره. یا در دعا هست که خدایا به تو پناه میبریم، من صلات لا ترفع، از نمازی که بالا نمیره، نمازی که در سطح خواسته های زمینی میمونه، اوج نمیگیره، حضور قلبی نیست، به یاد واقعی تو نیست. به هر حال این سوره راجع به این مراتب صعود درجات بالا، معراج در واقع، سخن از یک نوع تکامل، رشد، بالا رفتن. سأل سائل به عذاب واقع، یه سائلی از عذابی که واقع خواهد شد پرسید. سائل در زبان عربی هم به معنای، یعنی سوال به معنای پرسش، پرسش از یه مجهولی، آدم سوال میکنه که علم و اطلاع پیدا بکنه، و هم به معنای درخواسته. میگن سوال در اسلام حرامه، یعنی درخواست. در قرآن هست میفرماید و یسأله من فی السماوات و الارض، همه موجوداتی که در جهان هستن دائما دارن از خدا سوال میکنند. سوال یعنی نیاز، انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی، همه موجودات فقیرن، فقر یعنی نیاز، یک لحظه نور نباشه، اکسیژن نباشه، همه چی، همه وجود ما نیازه، فقط خداست که بی نیازه. حالا اینجا منظور از سوال نه درخواست چیزیه، بلکه در واقع پرسشیست از قیامت. خب همطور که قبلا عرض کردم، در دو سال اول نزدیک 50% آیات قرآن درباره قیامت نازل شده، 49.6%، یعنی 50%، یعنی نیمی از آیات نازل شده در دو سال اول، بلکه به تدریج در 3 سال، فقط راجع به قیامته. قرآن با قیامت آغاز شده. قرآن راجع به ناشناخته ترین پدیده و مهمترین پدیده‌ای که مربوط به ابدیته، مربوط به سرنوشت نهایی ما، آغاز شده. توحید ماکسیمومش در سالهای هجرت، سال 13. قرآن با توحید آغاز نشده، با شکستن ظرفیت ذهنی ما و اسارتمون در زمان و ظرفیت دنیا آغاز شده. اول باید دید عوض بشه، برد و بینش ما طولانی تر بشه، تا بعد بشه چیزای دیگر مطرح کرد. خب برای مردم خیلی عجیب بوده، نشنیده بودن چنین خبرهایی معاصرین مشرکین. بنابراین خود این یک موفقیتی که طرح سوال شده. قبل از این آیه در سوره نازعات داشتیم، یسالونه که عن ساعت ایان مرساها، کی خواهد بود اینی که دارید میگید، براشون زمان مطرح بود. یا بعدن سوره نبع میاد، امیت سآلون، از چی دارن سآل میکنن؟ ان نبع العظیم، از اون خبر عظیم، الذی هم فیه یختلفون، چه که درش اختلاف دارن. بعد از اون هستش که سوره قیامه میگه یسالو ایانه یوم القیامه، کیه، چگونه است. بارها در قرآن اومده که زمانش براشون مطرح، نزدیک 2 سال دیگه است، 6 ماه دیگه است. میگه فیما انت من ذکرات، تو اصلا در چه موقعیتی هستی که بدونی کیه؟ همینی که بدونن یه همچین اتفاقی خواهد افتاد، جهان با مرگشون تمام نمیشه و ادامه داره داستان آفرینش، خود این مهمه. زمانش چقدر اهمیت داره؟ ما در اسارت زمان هستیم، برای خدا که زمان مطرح نیست. خدا فوق زمانه، یک ابعاد بالاتر از این دنیای سبودی ماست. خب برای اولین باره که مسئله عذاب مطرح میشه. عذاب هم نمیم که خدای اون بالاست که پدر ما رو بخواد در بیاره، ما رو بسوزونه که چرا ایمان نیاوردین به پیامبرش، چرا نماز نخوندین، چرا روزه نگرفتین. اصلا اینطوری که ما تصور میکنیم نیست عذاب. عذاب یعنی محرومیت. در سوره قلم بخونید داستان ید باغدارا رو مطرح میکنه که خیلی خودخواه بودن و بعد بالاخره یه روز هم قسم میشن که صبح زود، ساعت 4-5 صبح مثلا تاریک روشن، برن میباهاشون رو بچینن و بعد وقتی میرن میبینن شب یه طوفانی آمده، همه درخت ها شکسته، میباها ریخته و دستاورد تلاش سالیانشون از بین رفته. میگه دستاشون رو به هم زدن که بدبخت شدیم، بیچاره شدیم. حالا اون موقع هم که حقوق بگیر که نبوده، زندگی ها همی کشاورزی دامدار بوده. میگه بعد کذالکل عذاب، عذاب همینه. یعنی وقت گذاشتن، سرمایه گذاشتن، خرج کردن که یه محصولی به دست بیارن، دستشون خالیه، همه چی از بین رفته. حالا اونا وقت داشتن با سال دیگه کشت و کاری بکنن که جبران بکنن، ولی عمر ما که از دست بره که دیگه عمر دوباره به کسی نمیدن. اون ندامتی که آدم رد شده، دست رد به سینش خورده، همه سرمایه عمرش، زندگیش تباه شده، چه عذابی بدتر از این؟ کسی آدمو عذاب نمی کنه، در درون خود انسانه. بارها هم عرض کردم، تشنه باشین آب پیدا نکنین عذاب تشنگیه، گرسنه باشین غذا پیدا نکنید، خسته باشید سایبان و نمیدونم خانه‌ای نداشته باشید. ما یک سلسله نیازهایی داریم، نیازهای مادی و از همه مهمتر نیازهای معنوی. اگه توی جامعه امنیت نباشه، آزادی نباشه، آدم عذاب میکشه. و تنها تازه این مسائل عادی نیستش که انسان، خیلی نیازهاش فراتر از نیازهای دنیایی هست. خب پیامبران آمدن اینو مطرح کردن که این زندگی که شما دارید گرفتار عذاب میشید. عذاب یعنی نتیجه عملتون، نتیجه و عواقب عملتون، با به تعبیر قرآنی ذنوبتون، ذنب یعنی عوارضی که به دنبالش خواهد آمد، اینا اذیت میشید. درست مثل بارها عرض کردم، غذایی که میخوریم رعایت نکنیم هزار جور مشکلات پیدا میکنیم. آیا فقط خوردن غذاست؟ خوردن مادیات یا روح ما هم داره تغذیه میکنه دائما؟ اگر ابدیتی وجود داشته باشه، هر آنچه امروز میکاریم فردا رو خواهیم کرد. اگه دستاوردمون خالی باشه، همه چیز رو سوزونده باشیم، تمام وقتمون و سرمایه‌مون، دیگه چیزی نمیمونه. حالا اینجا سوالی که بر اولین بار مطرح میشه، یه نفر سأل سائلون به عذاب واقع، اون چی که گفته شده وقوع پیدا میکنه. سوره زاریات میگه و زاریات ضربن فالحاملات برقن، آخرش میگه ان الدین لواقع، نتیجه عمل انسان حتما واقع میشه، هر آنچه بکنیم قطعا تحقق پیدا خواهد کرد. حالا این سوال میکنه، این در سال دوم بعثت این آیات اولیه، یواش یواش داره این پیام ها جا باز میکنه، طرح سوال در جامعه ایجاد میشه. خب چگونه میشه برای یک عرب امی بی سواد 14 قرن پیش مکانیزم بازتاب عمل و ریاکشن رو توضیح داد؟ هنوزم برای ما مشکله که چه اتفاقی میفته. اون چیزی که مربوط به دنیاست تجربه کردیم، دیدیم، اگه کار نکنیم، همت نکنیم، عقب میفتیم، مشکلاتی پیدا میکنیم، در همه چی تجربه کردیم دیگه. حالا چقدر عبرت میگیریم یا نبماند، ولی در مورد آخرت چون نیامده نمیدونیم که چگونه دامنمون رو میگیره. فقط پاسخ همینه، للکافرین لیس له دافع. سوال میکنن بگو برای کسانی که انکار میکنن. کافر کسی است که حقایق میپوشونه، نادیده میگیره. نه اینکه بگیم خب ما که الحمدلله کافر نیستیم، ما که مسلمونیم، ما که دین داریم. نه، اونایی که این مسئله رو ندیده میگیرن، اعتنایی بهش نمیکنن، توجهی بهش نمیکنن، راه دفاعی وجود نداره. حالا بعضی مسائل دنیایی مثل سیل و زلزله و نمیدونم امثال هم بالاخره یه تدابیری میاندیشن و یه راه حلای بشر پیدا میکنه، ولی درباره حادثه‌ای که به عظمت تحولات کیهانی هست، خورشید و ماه و ستارگان رو در بر میگیره، اون انفجاراتی که میشه، چه دفاعی وجود داره؟ چه راه گریزی برای انسان وجود داره؟ للکافرین لیس له دافع. اینی که میگه للکافرین، اونایی که انکار کردن، اونایی که ندیده گرفتن، نشون میده برای ایناست که دفاعی نداره. و اینا جای دیگه قرآن بارها میگه و ینجی الله الذین اتقوا بمفازتهم، اونایی که سلف کنترل پیدا کردن، تقوا یعنی مهار نفس رو تمرین کردن، تقویت کردن در درون خودشون، اونا دستگیرهای نجاتی خواهند داشت. یا شبیه این میگه سیجنب و حل اتقا، اون کسی که قدرت مهار پیدا کرده کنارگیری میتونه بکنه. مثل فرض کنید یه زلزله ای که کسانی که به هر حال قبلا آمادگی پیدا کردن، میدونن کجا برن پناه بگیرن، آسیبی نمیبینن، یا خانه شون رو به گونه ای ساختن که در زلزله بتونه مقاومت بکنه. یعنی بله، برای کسانی که آماده باشند، از قبل تدارک دیده باشند، چنین دفاعی وجود داره. حالا مفصل در آیات قرآن میتونیم نمونه‌هاشو پیدا کنیم. خب از کجا ناشی میشه این؟ من الله ذل معارج. این از جانب خداییست که ذل معارجه، یعنی دارای نظام و سیستم تکاملی هست. یعنی اینطور نیست که همه در یه شرایط ایستایی قرار داشته باشیم. جهان در حال حرکت، در حال رشد تکامل پیدا میکنه. این قطار داره میره، باید چسبید و سوار شد و رفت، زمان که متوقف نمیشه، معارج داره همجوری صعود میکنه. بارها در قرآن اومده یکی از اسامی خدا رفیع و درجاته، خداوند یکی از نامهاش بالا برنده درجاته. نرفع و درجات من نشا، طبق مشیتی کسانی بالا میرن. فراوون نمونه هایی که تو قرآن که چگونه جهان در حال رشد و کمال و نمیشه متوقف شد یا عقب گرد کرد. تعرج الملائکه و الروح الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. ملائکه و روح عروج میکنند. این اصطلاح ملائکه و روح، این دوتا که با هم میاد، خب در سوره قدر هم خوندیم دیگه، نیست؟ میگه در شبهای قدر تنزل الملائکت و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. در اینجا میگه تعرجو، مقابل نزول دیگه، اونجا میگه تنزلو یعنی پایین در دسترس شما قرار میگیرن، در اون پایان جهان از دسترس خارج میشن، عروج میکنند. یه بار دیگه هم اومده میگه یوم یقوم الروح و الملائکت و سوره نبأ ظاهرن، قیام یعنی برپا شدن. این ستاره در نظر داشته باشید، یه مثال ساده دنیایی خدمتون میزنم، بازم از مدرسه. در اول سال تحصیلی که مدرسه افتتاح میشه، معلمین نازل میشن، کتابها نازل میشه، نیست؟ امکانات در اختیار قرار میگیره. پس در شب قدر یا شبهای قدرم مثل اینکه یه دوره جدید تحصیلیه، معلمین جدید، کتابهای جدید، یه پله رشده. خب وقتی مدرسه تمام بشه، کتابا رو میبندن، معلمان میرن دیگه، نیست؟ تعرج الملائکه و روح، میرن از اون مرکز آموزشی که آمدن، تعطیل میشه مدرسه. یه روز آخر سال هم هست که کارنامه رو میدن یا امتحان میکنن، یوم یقوم الروح و الملائکه، صفن لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن و قال صوابا، مثل روز امتحان، که از این دوتا منبع انرژی، یکی روح یکی ملائکه، شما چقدر دریافت کردید، چقدر برداشت کردید. حالا تو امتحانات دنیایی دروس مختلف فیزیک و شیمی و ایناست، ولی در نظام ابدیت دو چیزه. ملائک مثل معلمین مدرسه، ملائک یعنی دست اندرکاران جهان، نیروهای مثبتی که وجود داره. شما که در جهان تنها نیستید، همه جای جهان رو فرشتگان و نیروهای پر کرده. در قرآن میگه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اونا که اعلام بکنن ارباب و صاحب اختیار ما اللهه، پای این کارم وایسن استقامت کنن، تتنزل علیهم الملائکه، دائما فرشتگان بر اینا نازل میشن. نقش فرشتگان چیه؟ الله تخافو، نترسید، الا تحزنو، قصه نخورید، و ابشروا بالجنت التي، به اون بهشتی که وعده داده شدید بشارت میده. یعنی نیروهایی هستن که دائما ترس آدم رو میریزن، حزن و قصه آدم میبرن، روحیه آدم عوض میشه، اصلا یه انسان دیگه میشه. میگه تمام کسانی که عرش خدا رو اداره میکنن، همه فرشتگان، دائما در حال صلوات بر شما هستن، دائما در حال در واقع دعای بر انسان ها هستن، نه برای مؤمنین تنها. ان الذين يحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون للذین آمنوا یا یستغفرون لمن فی الارض، مختلفه. یعنی دائما ما دسترسی به یک سلسله انرژی ها و نیروهای مثبت جهان داریم که عنوان قرآنیش ملائکه هستش. اینا هم مثل معلمین مدرسه، ما چقدر تونستیم استفاده بکنیم از این انرژی هایی که تو جهان هست برای رشد و کمال خودمون. یکی هم روحه، روح جدایی از ملائکه است. حتی ملائکه هم میگه به نیروی نوح نازل میشن. روح در واقع میشه مقایسه کرد در یه مثال البته دنیایی، مثل IQ، مثل استعداده. بر پیامبرم میگه که خداوند فرشته رو با روحی بر او فرستاد، یه استعدادی. یا عیسی ابن مریم میگه ایدناه به روح القدس، با یک روح انرژی پاکی او تقویت شد. پس همینطور که یه دانشجو با دو عامل پیشرفت میکنه، یک استعداد درونیشه که خدا در نهاد ما گذاشته، از روح خودش خدا در ما دمیده دیگه، مگه نمیگه نفخت و فیه من روحی؟ اما روح چیه؟ البته ما درک نمیکنیم. قرآن هم میگه پیامبر از تو سوال میکنن درباره روح، یسالونه که عن روح قل روح من امر ربی. روح یک مقوله امریه، مادی نیستش، با فرمان خداست، درست مثل که توانایی، استعداد و انرژی یا IQ که انسان داره. خب همینطور که آخر سال میگن تو انقدر استعداد داشتی، انقدر IQ بالا داشتی، این هم کتاب و معلم، چی کار کردی؟ حالا تو دنیا سوال میکنن، آخرت که سوالی هم مطرح نیست، میگه از کسی سوال نمیشه. آدم در معرض این امکاناتی که تو دنیا داشته در این آزمون قرار میگیره، تو با این استعداد، با این توانایی ها، با این هوشت، با این همه امکاناتی که داشتی به صورت ژنتیکی یا زمان خودت، مکان خودت، چی کار کردی؟ از این کامپیوتر فقط استفاده چرتکه کردی؟ دو تا چهار تا ازش فقط استفاده کردی؟ یا واقعا کار کردی، کار کشیدی از خودت؟ اون میگه یوم یقوم الروح و الملائکه صفن، همه نیروها در واقع مثل صف بسته، که معلوم بشه هر کسی چقدر تونسته بهره برداری کنه از جهان. خب این مسئله عروج ملائکه و روح در یک مثال ساده دنیایی. کی اینا عروج میکنن؟ فی یومن، در روزی که کان مقدارهو، مقدار اون روز چقدره؟ 50,000 سنه، 50,000 ساله. یعنی چی 50,000 سال؟ اون عروج 50,000 سال طول میکشه. چندین بار در قرآن این مسئله مطرح شده. یه جا میگه ان یوما عند ربک، روز نزد پروردگار تو، که الف سنه مما تعدون، مثل 1,000 سالی که شما میشمرید. یه روز ما یه 24 ساعت است دیگه. میگه در حساب خدا هزار سال از سالهایی است که شما میشمرید، یه روز در واقع. یه جای دیگه میگه امر خدا، فرمان خدا در یک روز هزار ساله که برای شما یه روزه، در اون حساب هزار سال است نازل میشه امر خدا. جالبه که دقیقاً این با سرعت نور مساویه. در یه آیه دیگه قرآن سوره یونس آیه 5 میگه خداوند کسی است که خورشید رو پرتو افکن قرار داد، و الذی جعل الشمس سراجاً، چراغ پرتو افکن، و القمر نوراً، ماه رو بازتاب دهنده نور خورشید، و قدره منازله، ماه حالتهای مختلف، ماه روز اول، دوم، سوم، چهارم، حالتهای مختلف پیدا میکنه. برای چی؟ لتعلموا عدد السنین والحساب، تا از طریق خورشید و ماه بتونید عدد سالها و حساب رو درک بکنید. حساب، لتعلموا عدد السنین والحساب. میگه خداوند این مکانیزم رو جز به حق قرار نداد. یفصل الآیات لقوم یعلمون، برای مردمی که علم دارند این مسئله تفصیل داده شده. با استفاده از این آیه و دو سه تا آیه مشابهش، دانشمند مصری در واقع محاسبه سرعت نور کرده. خیلی جالبه، حتما ملاحظه فرمودین در یکی از پاورقی های این سوره هم خدمتون توضیح دادم، اگر اون رو ببینید، پاورقی در واقع پنجمه. به سرعت من خدمتون این مسئله نور رو عرض میکنم، اواخر پاورقی پنجه که توضیح داده شده که از زمان تمدن یونان باستان فکر میکردن که نور سرعتش بی نهایته. برای اولین بار در قرن 11 یک دانشمند مسلمان در واقع اعلام کرده که بی نهایت نیست، محدوده. گالیله در قرن 17 هم در واقع اونم گفتش که محدوده ولی فوق العاده زیاده. 1976، یعنی دیگه همین اواخر بود، تقریبا نزدیک 50 سال پیش، که با مطالعه گرفتگی های ماه های ستاره برجیس سرعت تقریبی نور رو اندازه میگیرن که تقریبا 300 هزار کیلومتر در ثانیه است. حالا از این به بعد از سیر که پیدا کردن و با شیوه های مختلف آزمایش، 1849 یعنی تقریبا 167 سال پیش، به روش چرخ دندانه توسط فیزیکدان 313 هزار محاسبه میشه. 1880 یعنی حدود 30 سال بعد با یه روش آینه توسط مایکلسون یه ذره سرعتش کمتر حساب میشه. 1907 از طریق یکایی الکتریکی تقریبا به همون رقم نزدیک اون میرسن. 1923 با روش امواج رادیویی حساب میکنن، 299 هزار خورده ای. اینشتین در 1926 با قانون نسبیتش محاسبه میکنه، به یه رقم اونم 299 خورده ای هزار کیلومتر میرسه. تقریبا 25-6 سال بعد به روش تداخل سنج امواج میکروموجی در واقع حساب میکنن. بعدن 1972 به روش لیزر. آخرینش 1983 است که این تقریبا قطعی شده برای همه، 299,792 کیلومتر و 458 کیلومتر در ثانیه. حالا جالبه، این فیزیکدان مصری دکتر منصور حب النبی با راهنمایی همین در واقع آیه قرآن دقیقاً به همون رقم رسیده. اینم 299,792 کیلومتر و نیم در ثانیه حساب کرده. اینا در اینجا فقط من اشاره کردم، خلاصه این نمیشتم، این 3-4 صفحه کسانی دوست داشته باشن خودتون گوگل کنید محاسبه نور در قرآن با اشاراتی که این چند تا سوره قرآن اشاره کرده. یعنی مسئله نور مطرحه که اصلا با سرعتهای دنیایی در یک ابعاد دیگه است. همینطور که میدونید ما در دنیای سه‌بعدی زندگی میکنیم، ولی بعد زمان وقتی که میاد، تئوری نسبیت اینشتین هم همینو میگه، شاید برای ما که تو این ابعاد محدودیم قابل درک نباشه. و میگه دو تا بچه 12 ساله، یکیشون با یک موشکی با سرعت نزدیک نور میره در فضا، 30 سال میره، و 30 سالم برمیگرده. وقتی برمیگرده 12 ساله بودن، 60 سالم نبوده، 72 ساله شده. ببخشید اون برادرش که تو زمینه 72 ساله شده، ولی اون در همون سنه، با همون سنه 12 سالگی برمیگرده. چون وقتی که در بعد زمان آدم بالا میره دیگه براش زمانی نمیگذره. البته این از نظر تئوریه، واقعیتی که اینطور نداره. فقط منظور این که وقتی ابعاد عوض میشه قضیه یه شکل دیگه پیدا میکنه. تا بعد جهان پنج بعدی، ما چون در ابعاد بشری زندگی میکنیم شاید متوجه نشیم. زمان ما 24 ساعته، ما اسیر و محکوم زمانیم. ولی میگه زمان خدا این تحولاتی که اتفاق میفته از نظر در واقع شما 50,000 سال طول میکشه به زمان بشری در واقع، ولی از نظر خدا یه امره در واقع، یه اراده است. فصبر صبرن جمیلن. خب وقتی که ما در یک همچین جهانی داریم زندگی میکنیم که انقدر ابعاد زمانیش گسترده است، میگه این پشه کی داند که این ملک از کی است، زادنش پشه از کجا میدونه این جهان از کیه؟ در بهاران زاد و مرگش در دی است. یه دو سه ماه دیگه نیست، ولی فکر میکنه جهان با همون یک دو سه ماهی که تو تابستان زنده است. ما حالا حد اکثر 100 سالم عمر بکنیم، این زمین 5.6 بیلیون سال عمرشه که این زمین ما تازه هیچه. حتما به این آشنایی با این مسائل زمین شناسی اینا داری. کوها را آدم نگاه میکنه، زمین شناس میگه این لایه ها این 1.5 میلیارد سال پیش شکل گرفته، اینجا دریا بوده، اون نمیدونم 550-60 میلیون سال پیش، همه اینا تازه نوعه، جدیده. وقتی که در ابعاد زمانی واقعی قرار میگیریم میگه ما کجای کاریم؟ اصلا بشر تاریخش 3000 ساله، 2000 ساله که یه مقداری، کل بشر شاید 10,000 سال نباشه به وضعیت فعلی این موجود دو پا. اصلا کاملا ما جدید هستیم، کاملا رو کره زمین جدیدیم. 1 میلیون هم نمیشه انسانهای اولیه که به صورت میمون اگر بوده باشن، 1 میلیون هم نمیشه. سوسکا 400 میلیون سالی که تو کره زمینن موجودات دیگه. دایناسورا 100 میلیون سال پیش از دنیا رفتن، چقدر قبلا بودن. حالا تازه همه اینا زمینه. کهکشان‌هایی وجود دارن که اگه ما با سرعت نور حرکت کنیم که در یک ثانیه‌اش 300,000 کیلومتر، میلیون‌ها سال نوری با ما فاصله دارن. اصلا ابعاد به گونه‌ای دیگه است. حالا وقتی که آدم یه نگاهی به عظمت جهان هستی می‌کنه، به بیگ بنگ یا چه بسا بیگ بنگ ها، جهان های متعدد، ما همه چی رو خیلی زود و زور و ضربتی میبینیم، میخواییم. میگه فصبر صبرن جمیلا. خیلی آدم باید صبورانه به این جهان نگاه کنه. صبر فقط تحمل رفتار دیگران نیست، صبر بینشی در واقع. صبر یعنی با زمان کار کردن. اگه یه کسی کار بدی کرد عکس العمل فوری نباید نشون داد، صبور باید بود، شکیبا باید بود. یه کتابی قبلا اشاره کردم، حدود 30 سال پیش تو ایران منتشر شده بود، یه کتاب نجومی بود، مرحوم پدر خیلی به اون علاقه داشتن، خیلی میخوندن و بعضی قسمتاش هم شرح میدادن. به فارسی هم بعد ترجمه شد. اسم کتاب، کتاب فرانسویه، هوبرت ریوز یه فرانسوی منجم مثلا اخترشناس فرانسوی نوشته. اسم کتاب هست صبوری در سپهر لاجوردی. سپهر لاجوردی یعنی آسمان، یعنی مطالعه بالا آسمان ها خیلی صبوری میخواد. آدم ظرفیت زمانی و ذهنشو باید خیلی خیلی ببره بالا، نگاهش به ابدیت. حالا ما میگیم اگه مردیم پوسیده شدیم بعد چی میشه؟ این همه بهاران داره تکرار میشه، ولی شک داریم، فکر میکنیم با مرگ ما همه چی تمام شده دیگه. همه چی هم ما هستیم، عقل و درک و فهم خود ماست که تعیین میکنه خدایی هست یا نیست، آخرتی هست یا نیست. میگه که فصبر صبرن جمیلن. جمیلنی به زیبایی. حالا در رفتار اونهاست که تحمل کن، اونها که قبول ندارن، باور نمیکنن، تحمل کن، به زیبایی برخورد بکن. بالاخره ذالک مبلغ هم من علم، بلوغ و سقف علمیشون تو همینجاست. تا همینجا همون پشه که ای داند که این ملک از کی است. در واقع دیدها محدوده. انهم یرونه بعیدا، اونها خیلی دور میبینن آخرت و آینده رو. و نراه قریبا، ما خیلی نزدیک میبینیم، برای اونا دور به نظر میاد، برای ما خیلی نزدیکه. خدا بیرون از زمانه، هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن و هو على کل شیء قدیر. خدا اول و آخر، ظاهر و باطن، و رو که زمانی نمیگذره. زمان نوره، سرعت نوره، خدا خالق نوره. الله نور السماوات و الارض، خدا نور آسمان و زمینه. البته این مسئله، خب چرا اونا دور میبینن؟ قرآن میگه فی زلال بعید، برای که در یه گمراهی دوری هستن، یا فی شقاق بعید، جدا کردن خودشونو از این سیستم، جدا کردن. ما که در محدودیت ابعاد سگانه جهان هستی که نمیتونیم فراتر از اونو درک بکنیم، بفهمیم، کما این که تئوری نسبیت و اینشتین و جز اونا که فیزیک دانن نمیتونن بفهمن اصلا یعنی چی که کسی 100 سال رفت بالا برگشت عمری برو نمیگذره، نمیتونیم درست اینو درک بکنیم. اینا فقط ذهنی میفهمیم، ولی جز مسائل دیگه خیلی عادی فیزیک دیگه، فیزیک مدرن یا فیزیک در واقع نجومیه. در نهج البلاغه هست راجع به متقین، از جمله ویژگی‌هاشون اینه، هم والجنته کمن قدر آها، رابطه اینا با بهشت چگونه است؟ انگار دیده اونجا رو، انگار از همونجا برگشته. رابطه اینا با جهنم، از اونجا برگشته، مثل اینکه خبر داره. یعنی لازم نیست چیزی اتفاق بیفته تا آدم باور بکنه. میگه کلا لو تعلمون علم الیقین، اگه شما علم یقینی داشتید، لترون الجحیم، حتما نتایج دوزخ بار اعمالتون رو میدیدید. ثم لترون نها عین الیقین، با چشم یقین میدیدید. آدم انتظار داره یه چیزی رو حتما ببینه تا باور کنه. البته در دنیا ما خیلی انرژی های خیلی چیزا هم نمیبینیم ولی باور میکنیم، ولی ورای دنیا، ما ورای فیزیک رو مثل اینکه چون ندیدیم میگیم تا تجربه نکرده باشیم باور نداریم. میگه اگه علم یقینی داشته باشید با چشم یقین میبینید. فرمایش حضرت علی هم هست، میگه به خدا قسم، میگه پرده ها کنار بره، این حجاب های دنیایی برداشته بشه، چیزی بر یقین من بر آخرت اضافه نمیشه. یعنی لازم نیست حتما ببینم تا باور کنم. ندیده آدم میتونه باور بکنه، با علم میتونه باور بکنه، حتما نباید لمسش آدم بکنه. اما چند تا حالا اشاره میکنه به اون اتفاقی که خواهد افتاد. یوم تکون السماء کالمهل، روزی که آسمان مثل مهل خواهد شد. با الف لام هم هست، مهل رو میفهمیدن اینشی. مهل به آهن یا مس گداخته میگن، یا روغن سوخته که به رنگ قهوه‌ای در میاد، رنگ سرخ در واقع. یا تونس آیه 37 سوره الرحمن هم داشتیم، اونجا میگه آسمان چی میشه؟ وردتن کدهان، ورده یعنی گل سرخ، کدهان یعنی رنگ روغن، روغن به اصطلاح سوخته که اون لردش که میمونه. بارها در قرآن اومده اشاره به سرخ بودن آسمان در آستانه قیامت. اینم 14 قرن پیش سخنان، ولی حالا مطالعات 30-40 سال اخیر با تحولاتی که در کیهان اتفاق میفته دیدن دقیقا همینطوره. حتما دیدین من دفعه گذشته عکس رنگیش هم آوردم تعدادی رو. وردتن کدهان، اتفاقا یکی از این به صلاح صحابی ها یا یکی از این خورشید ها که منفجر شده حالت سوپرنوا پیدا میکنه، عینن گل سرخ که چیزه، رنگ قرمز. یادتونه اگه خودتونم الان سرچ بکنید تمام میبینین که وقتی که ببینی یه ستاره این هیدروژنش تمام میشه، چون سوخت یک خورشید، یک ستاره در واقع نفت درونیش همون هیدروژنایست که داره میسوزه دیگه، در یک مثلا فیوژن هسته‌ای. اینا وقتی که تبدیل میشه به هلیوم، بالاخره یه روز تمام میشه. وقتی که تمام بشه، جاذبه غلبه میکنه، میخواد، چون هر ستاره تحت تاثیر دو نیروه، اون نیروی انفجاری هسته‌ای از درون که میخواد منفجر بکنه و جاذبه که میخواد جمعش بکنه، به یه تعادلی میرسن. وقتی که اون نیروی درونی تمام بشه، پف میکنه، و دیگه اون نور نمیتونه به رنگ سفید بیاد، افت نور از رنگ زرد به رنگ قرمز میل میکنه. بنابراین اصطلاحا بهش میگن رد جاینت، حتما دیدین در فارسیش میگن غول سرخ. در واقع این پایان در واقع این منظومه ها و خورشید هاست. میگه در آن روز آسمان به رنگ آهن گداخته در خواهد آمد، رنگ قرمز، همون مکانیزم افت نور که عرض کردم. و تکون الجبال کالعهن، کوها مثل پشم زده شده، یعنی چیزی که منفجر شده باشه تبدیل پودر میشه. حتی کوها که نماد سلابت استقامت، فراون تو قرآن اشاره به این میکنه، میگه سویرت الجبال فکانت سرابن، کوها حرکت میکنه مثل سراب میشه. یا میگه یسالونه که عن الجبال، پیامبر از تو راجع به کوها در آخرت میپرسن، فقل ینسفها ربی نسفن، بگو از ریشه کنده خواهد شد، منفجر خواهد شد. یعنی تحولاتی که در خورشید اتفاق میفته دیگه طبیعیه که زمین بیش از 1,000,000 کره زمین تو شکم خورشید جا میگیره، ما که چیزی نیستیم در واقع، مثل یک عدسیم در برابر یه توپ بزرگ انداز. ما همه در یک کوچکترین شعله های در واقع سطح خورشید بالا پای میره، هوای زمین زیر و رو میشه و تحولاتی به وجود میاد. خب فقط همین در این سوره همین دوتا اشاره رو کرده به یه گوشه ای از تحولات فیزیکی که در پایان عمر منظومه ما، حالا نمیدونیم دقیقا منظومه شمسیه، یکی از بازوهای کهکشان راه شیریه یا بالاتره، فعلا بنده که نمیدونم. فقط آیات بعد توضیح میده که چه وضعیتی خواهد بود برای انسان ها. ولا یسأل حمیم حمیما، هیچ حمیمی از حمیمی نمیپرسه. حمیم مثل حمام، حمام جایی که آبش داغه، یا عرقی که آدم وقتی گرم باشه میریزه، همه میگن در واقع دوست گرم، دوست صمیمی رو حمیم میگن. میگه شما ادفع باللتی هی احسن، با بهترین شیوه بدی دیگران رو پاسخ بدید. خواهید دید بین شما و بین کسی که دشمنیه که انهو ولی اون حمیم، یک دوست گرمی خواهد شد، یک دوست صمیمی خواهد شد. 19 بار در قرآن این آمده، جالبه که با اون علیها تسعت و عشر هم تناسب پیدا میکنه. یعنی حادثه به گونه ایست که کسی سراغ دوستشو نمیگیره، مثل یه زلزلهی وقتی بیاد میگه لکل امرئن منهم یومئذن شأن یغنی، هر کسی آنچنان به خودش مشغوله که دیگه توجهش از دیگران منصرف خواهد شد. یبصرونهم، نشونشون میدن، بینا میشه، نه که کسی نشون بده، یعنی آگاه میشن به هر حال. ولی یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذن ببنیه، مجرم در ریشه لغوی اینه کسانی که بریدن، قطع رابطه کردن. قبلا توضیح دادم کلمه لاجرم یعنی لاینقطع، کسانی که با خدا بریدن، قطع ارتباط کردن، کاری با خدا نداشتن، این سیم کامپیوترشون رو قطع کردن با اینترنت. ما بالاخره با رشته های ارتباطی با جهان مربوط هستیم دیگه، توضیح هم دادم همیشه به این واژه که میرسیم، یه گلدون گل هم با آب باید وصل باشه، با خاک، با اکسیژن، با نور، اینطوری رشد میکنه دیگه. مجرم کسی است که تو خودشه فقط، نه با خدا، نه با خلق خدا، نه با مسئولیتاش، نه با نتایج اعمالش کاری نداره. خب در اون روز اون کسی که تمام ارتباطاشو بریده، هیچ پیوندی نداره. کلمه شفیع مقابل اینه، در واقع شف شدن، پیوستن. خب عذاب میکشه چون تمام ارتباطات قطع شده، با هیچی شف نیست، با هیچی پیوسته نیست. مثل اینکه شما توی مملکتی برین، فرض کنین برین چین، خب زبان نمیدونید، آشنا نیستین به فرهنگ اونها، نقشه رو ندارید، هیچی نمیدونید، آدم عذاب میکشه، نمیتونه ارتباط برقرار بکنه، تو اون محیط نمیتونه زیست بکنه، بنابراین مجرم آرزو میکنه لو یفتدی، کاش که میتونست فدیه بده، فدیه نی به جاش. ما تو دنیا خب میگیم خیلی خب ولی این کاری کرده من جریمه میدم، فدا یعنی یه چیزی اینو فدا میکنه. در آن روز آرزو میکنه ای کاش بتونست بچهشو فدا بکنه برای اینکه نجات پیدا بکنه. یه آزمایشی روانشناسان حتما خوندین میدونین، یه خرسی رو میذارن توی قفسی با بچهش، زیرشو گرم میکنه، یه هی یواش یواش پاهاشو بالا پای میکنه میپره که پاهاش مثلا نسوزه، بعد از یه مدتی هی حرارت زیادتر میشه بچهشو میذاره میشینه روش. یعنی مسئله جان دیگه، یعنی درسته همه میگیم که به هر قیمتی، ولی این تا وقتی کارت به استخون نرسیده آدم فداکاری میکنه، ولی وقتی که جان داره دست میره، یه آزمایشون نشون داده شده که حتی جان جاذبش قویه، حتی بچهشو میذاره که دیگه پاش نسوزه دیگه اون رو. حالا میگه اون مجرم، البته اون کسی که عاطفه و احساس و ایمان همه چی رو دست داده، بچهش هم میخواد فدا کنه. و صاحبتهی، کسی که باش مصاحب بوده، همسرش، شوهرش یا زنش فرق نمیکنه، و اخیه، برادرش. حالا اون موقع ها برادر نقش مثلا پیوند برادری حمایت و پشتیبانی بوده دیگه. و فصیلت هلتی تعوی، حتی خیشاوندنش رو. فصیلت یعنی کسی که آدم از اونا منفصل شده، جدا شده، مثل یه درختی که تخم و ریشش هی پاجوش میاد. یعنی آیات در یه جامعه قبیله‌ای 1400 سال پیش بوده دیگه، اون موقع که دولت نبوده، پلیس نبوده، ژاندار نبوده، قبیله افراد رو حفظ میکرده، در پناه میگرفته. قبیله بنی اسد، قبیله نمیدونم بنی هاشم، قبیله نمیدونم بنی امیه، اینا که فرزندان یه نسلن. در واقع اگر کسی یه نفر از این قبیله میکشته، همه قبیله برامون دفاع میکردن تا نکشن از اون یه قبیله دیگه. پس اون چیزی که ساپورت میکرده شخص رو، حمایتهای قبیله بوده که همه با هم خویشاوند و فامیلن. میگه حتی قبیلش رو حاضر قربانی بکنه، تمام اونا که تعوی اونو پناه دادن، در حمایت خودشون گرفتن، نه تنها قبیلش رو، و من فل ارض جمیعن، همه مردم کره زمینم حاضر فدا بکنه، ثم ینجی، تا نجات پیدا بکنه. ببینی حالت روحی انسانه که وقتی که به یک استیصالی وقتی میرسه، میبینه دیگه همه چی رو از دست داده. حالا چیزی که ما تو دنیا از دست میدیم، ماشینمون پس کنیم تصادف میکنه از بین میره، خونه آتیش میگیره، خیلی چیزای دیگه، باز آدم یه امیدی داره. حتی عزیزان آدم از دنیا میرن، بالاخره آدم میتونه تحمل کنه. یه وقت هست که اصلا همه چی از بین رفته، و نه تنها از بین رفته، به یک مرحله خونسا میرسه، نه تازه آغاز به صلاح اون مشکلاتی است که دامنگیرش میشه، عوارض و عواقب اعمالش که تو دنیا چیزی از بین نمیره. در دعای کمیل هست که حضرت علی میفرماید خدایا به تو پناه میبرم از اونچه که ما یکون وجود پیدا کرده، اعمال من آفریده شده، بازتابش تو جهان هست، من نمیتونم ازش فرار کنم، کجا فرار کنم از نتایج اعمال خودم. اینی که این عذاب در واقع این نیست که خدایی هستش که چقدر سختگیر حال ما رو عذاب میکنه، تو این نظام جهان هم اینطوره. خیلی عجیبه که ما تو دنیا اینو کاملا قبول داریم، میدونیم که اگر نجنبیم، اگر درس نخونیم رد میشیم، آبرومون میریزه، اخراجمون میکنن، درآمدی نخواهیم داشت، شغلی نخواهیم داشت، اگر قوانین رانندگی رعایت نکنیم تیکت میگیریم، جریمه های خیلی بالای میگیریم، اگر تو ادارمون درست کار نکنیم اخراجمون میکنن. انواع این به اصطلاح عذاب ها رو ما تجربه کردیم و کاملا قبول داریم، ولی در یه نگاه فراتر باور نمی کنیم که در یک مقیاس فرا زمینی، یک مقیاس جهانی هم همه این کوتاهی هامون، همه این قصور هامون یک ریاکشنی داره، نمیتونیم از اون رو فرار کنیم، مگر اینکه سرمون رو مثل کفش زیر برف بکنیم بگیم با مرگمون همه چی تمام میشه و هیچی وجود نداره. ولی لااقل ادیان غیر از این میگن که هیچی از بین نمیره، هیچی در جهان نابود نمیشه. حتی یه بار عرض کردم تمام این به صلاح ستاره ها که در دل اون بلک هول ها میرن، حالا فهمیدن که هیچ کدوم از اطلاعاتشون، اینفورمیشنی که از بین نمیره. همه فکر میکردن که قبلا این بلک هول هایی که هست حفره سیاه میگن همه چی رو میبله و از بین میره، تازه فهمیدن که نه، هیچ چیش از بین نمیره. خب کلا انها لزا، هرگز چنین نیست که خبری نباشه، اتفاقی نمیفته، اعمالمون دیگه تباه و باد هوا شد و کسی هم نمیدونه. این زبان کشیده است، اینا رو برای فهم ما البته داره گفته میشه، ظلم و ستم هایی که کردیم اینا زبانه میکشه، اموال مردم رو که خوردیم، زوری که گفتیم، ستمی که کردیم، دل هایی که سوختیم، اینا در وجودمون زبانه خواهد کشید. البته همه اینا که میگه نار و جهنم، هم اینا مثال های قابل برای فهم دنیایی ماست، وگر نه قرآن که همیشه هم توضیح دادن میفرماید این آتشیست که از دلتون زبانه میکشه، نار الله، آتش خداییست که تتل و علل افعده، از فؤادتون، نیروهای درونیتون زبانه میکشه. قرآن هم میگه اونا که مال یتیم و به ظلم میخورن آتش دارن میخورن، که این آتش به زودی شعله ور خواهد شد. ولی همه اینا نکره است، همه اینا متشابهاته، ما نداریم درک و دانشی که عوارض اعمالمون رو ببینیم که در یک دنیای دیگه چگونه خواهد بود. نزاعتن لشبا تدعو من ادبر و تبلا، این در واقع شعله چه کسی رو میگیره، دامن چه کسی رو میگیره؟ شعله دنیایی نیست که هر کی در معرضش باشه میسوزه. تدعو من ادبر و تبلا، کسی رو که پشت کرده به این قوانین، به این نظامات، و ادبره این پشتشو کرده، تولا این رو گردونده دیگه، تفته به ولایت شیطانی در واقع. مگه تو دنیا غیر از اینه؟ آدم اعتنا نکنه به همه این دستوراتی که برای رانندگی میدن، پشت بکنه، اعتنا نکنه، خب بالاخره او رو میگیره دیگه، پلیس او رو میگیرتش، او رو کنار میکشه تو فریوی، او رو جریمش میکنه. حالا تو دنیا فرد که جریمه میکنن، ولی در نظام خدایی در وجود خود ماست که این تحولات اتفاق میفته، البته در چارچوب نظامات الهی. کیه؟ کی رو میگیره؟ کی در واقع مثل آتش و بنزین وقتی در معرض هم باشه، بنزینه که آتش میگیره، شما اگه آب باشید، آب که آتش نمیگیره. یه قوانین نیست در واقع. در قرآن هست که میگه ابراهیم رو در آتش انداختن ولی آتش بر او سرد شد. همه اینا یک نظامات و قوانین نیست که خداوند قرار داده، همه اینا با یه رده بالاتر به گونه دیگه میتونه عمل بکنه. آتشی که سوزنده است میتونه نسوزونه چیزی رو. و کسی که جمع فاوعا، همش به فکر جمع کردن بوده، و اوعا از وعایه میاد، وعایه یعنی ظرف، تمام وجودش رو ظرف کرده، هم شکم رو میخواد پر بکنه هرچی بیشتر، هم حساب بانکیش میخواد پر بشه، همش یعنی زندگیش رو کرده ظرف جمع‌آوری، ظرف پر کردن. چند وقت پیش در هیوستن تگزاس بود، اونجا قدم میزدیم، یه جای منطقه رو ساخته بودن، یه خونه نمونه گذاشته بودن، رفتیم تو ببینیم چجوری هستش. یه خونه ای دیدم نمونه، تقریبا میشه گفت که شاید 1000 اسکوئر فیت فقط واکینگ کلازتش بود که دو طبقه، درست مثل یه فروشگاه در واقع. نمونه هم گذاشته بودن که ببینن مثلا توش مثلا پله میخورد، و این میشه جمع فاوعا که جمع کردن، هرچه بیشتر 100 تا کفش باشه، نمیدونم 200 تا لباس باشه، میخواد چیکار آدم اینا رو. ولی در واقع عده دوست دارن که فقط جمع بکنن، انگار که اینا رو با هم میتونیم ببریم. میگن اسکندر وقتی که مریض بود از دنیا میرفت، وصیت کرده بود، 3 تا وصیت داشت. یکی این که در واقع در اون مسیری که من رو، اولا دستم از تابوت بیرون باشه، دومی که اون مسیری که میبرین این جواهرات رو در واقع در اون مسیر، اون فرش قرمزی که تا گورستان هست، و بعد پزشکان زیر تابوتم رو بگیرن. بعد توضیح داده بود بفهمن همه اونا که معالجه باید بکنن، شفا بدن، خودشون آدم رو میبرن اونجا. دستم بیرونه که ببینین دست خالی هستن. در واقع اون جواهرات هم ببینی هیچی من با خودم نبردم. حالا یه دهی که پشت میکنن به همه این ارزش ها، این واقعیت ها و چسبیدن به این دورز دنیا، اونم برای جمع کردن. خب این 18 آیه است که بعد از این حالا بخش دومشو در قسمت بعد خواهیم گفت. صدق الله العلی العظیم.